ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. گزارش عملکرد 100 روزه دولت 14، از بحث ناترازی ها و قیمت بنزین تا رایزنی های بین المللی در دومین گفتگوی رادیو تلویزیونی رئیس جمهور با مردم. هلاکت دست کم 100 تروریست در درگیری های 24 ساعت گذشته در سوریه. نیروهای جدید عراقی راهی مرز سوریه شدند. در بخش ورزشی، آبروداری استقلال و پرسپولیس در هفته ششم فوتبال لیگ نخبگان آسیا. آخرین تلاش سپاهان برای صعود از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا. و در پیک بامدادی، از هدف گذاری ساخت سالانه 100 هتل در کشور برای رونق گردشگری می شنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 8 صبح رادیو ایران خوش آمدید. من ارمی با این بخش خبری در خدمت شما هستم. اولین شب مراسم عزاداری حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها دیشب در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه با حضور رهبر معظم انقلاب و جمعی از عزاداران خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام برگزار شد. در این مراسم هادی موحد امین آیاتی از کلام الله مجید را قرائت کرد و سپس حجت الاسلام مهدی اصلانی در سخنانی به موضوع مهندسی تبیین بر اساس آیات قرآنی به عنوان یکی از ویژگی‌های بارز حضرت زهرا سلام الله علیها پرداخت و گفت قرآن مبارزه و مقاومت در این مسیر را فقط بر اساس آخرت باوری امکان پذیر می‌داند. در این مراسم همچنین سعید حدادیان در رسای صدیقه کبرا سلام الله علیها مرسی سرائی کرد. شب گذشته رئیس جمهور در دومین گفتگوی تلویزیونی با مردم درباره مسائل و موضوعات مهم کشور و همچنین برنامه‌های دولت 14 برای حل مشکلات گفتگو کرد. از بحث ناترازی‌ها و قیمت بنزین تا رایزنی‌های بین‌المللی و شرکت در اجلاس اوراسیا.
دومین گفتگوی زنده تلویزیونی رئیس جمهور با مردم ابتدا با راهکار دولت برای حل ناترازی ها به ویژه در حوزه برق آغاز شد.
واقعیت اینه که نیروگاه‌های ما کفاف نیازهای ما رو نمیدن. به اضافه اینکه برقی که ما داریم در کشور مصرف میکنیم چند برابر بیشتر از کسانی که دارن داریم مصرف میکنیم.
و یک سوال پرتکرار در چند ماه گذشته از دولت 14، آیا بنزین گران میشود؟
باید مطمئن کنیم مردم رو که نخواهیم گذاشت اینا از نظر معیشتی و زندگی روزمره مشکل پیدا کنن.
آقای پزشکیان علاوه بر پاسخ به سوالات یک پیشنهاد هم برای رسانه‌ها داشت.
من معتقدم شما یا پیشنهادم میکنم صدا و سیما هر کسی میتونه این ناترازی های موجود در کشور رو در آب، در انرژی، در برق، در گاز، در پول میتونه کمک کنه، بیاد بگه کمک کنه و حلش کنه.
و راهکار دولت برای حل مشکل مسکن.
ما وعده داده بودیم تو قانون 1 میلیون مسکن بسازیم. چرا نشد؟ چرا مردم صادقانه حرفمون رو نمیزنیم؟ هر آدمی که مدعی میتونه بسم الله بیاد به ما بگه ما نوکریشو میکنیم. 800,000 نفر ثبت نام کردن، 400,000 نفر رفتن یه وام گرفتن، این وام با اون چیزی که باید بسازن بالای 1,000 همت یعنی 1 میلیون میلیارد تومان پول نیازه برای اینکه این کارو بکنن. از کجا میخوام بیارم؟ اون وقت این ور داریم هزینه ها رو هدر میدیم.
قرار است حمایت از قشرهای ضعیف جامعه به چه صورت باشد؟
کاریم خواهیم کرد که اون عدالت در جامعه شکل بگیره، نه اینکه منی که از نظر منزل و مسکن و امکانات بیشتر دارم از یارانه سوخت و برق و گاز و نفت و هر چی بیشتر استفاده میکنم، اونو که تو روستا زندگی میکنه یه کارمنده یا در حاشیه تهرانه فرض کنید 1/100 من استفاده کنه.
آقای پزشکیان توزیع کالابرگ را نیازمند یک زبان و نگاه مشترک دانست. ادامه گفتگو از محور اقتصادی به سیاست خارجی اختصاص یافت. با توجه به اقدامات تروریستی در شمال سوریه راهبرد جمهوری اسلامی ایران چیست؟
هر کاری از دستمون بر بیاد، هر کمکی برای ایجاد امنیت و آرامش و مقابله با تروریست‌ها شکل بگیره انجام خواهیم داد.
و یک خبر درباره افزایش تعاملات بین المللی.
ما آینده میریم اوراسیا اواخر همین ماه و ما رو به عنوان ناظر قرار اعلام بکنن که بتونیم با کشورهای 5 تا 6 تا کشوری که اینا در اوراسیا هستن تعاملات با تعرفه های پایین یا صفر داشته باشیم
و البته ارتقای سطح مبادلات با دوستان دوران تحریم.
هم با رئیس جمهور چین صحبت کردیم، یه مصوبات خوبی داریم، با روسیه صحبت کردیم، ما یه سری ارتباطات و برنامه‌ها و معاهداتی داشتیم که اونا رو هم کارشناسان ما اینجا مجددا نشستن بازنگری کردن.
رئیس جمهور درباره رفع فیلترینگ هم پاسخ داد.
3 گزینه بود که با این 3 گزینه بتونیم این کارا رو بکنیم. به توافق هم رسیدیم. به این توافق در سران مورد تایید قرار گرفت. بعد اومدیم تو شورا یه سری باز نگاه‌های به اصطلاح خاصی که وجود داشت کار رو دوباره به یک کار کارشناسی دیگه ارجاع دادن. منتظریم این گروه هم کار بکنن، در سران هم با هم هماهنگ میکنیم که روند قضیه رو اون گزینه انتخابی که سران بهش رسیدن اون گروه به اصطلاح رای دهنده هم توافق کنن.
راهکارهای دولت برای ارتقای بهره‌مندی مردم در حوزه بهداشت و درمان هم یکی دیگر از سوالات این گفتگو بود.
در پزشک خانواده یعنی یه بسته خدمت تعریف میکنن، مسئول تعریف میکنن، جمعیت تعریف میکنن، میگن این بسته خدمت سلامت رو به این جمعیت تو مسئولی بدی.
و اینکه دولت مصمم است با مشارکت مردم مدارس را در طی یک سال بسازد. و کلام آخر رئیس جمهور در گفتگو با مردم از قاب رسانه ملی.
دشمنان دلشون میخواد ما شکست بخوریم، ما با هم باشیم هیچ قدرتی نمیتونه ما رو شکست بده.
رعنا زربانیان، خبرگزاری صدا و سیما.
بهره برداری از حدود 2000 واحد مسکونی ویژه مددجویان سازمان بهزیستی. به گفته آقای حسینی، رئیس سازمان بهزیستی، این واحدها امروز همزمان با روز جهانی توانیابان با حضور رئیس جمهور افتتاح و به توانیابان واگذار می شود.
توسط آقای رئیس جمهور 1900 واحد مسکونی برای افراد دارای معلولیت انشاءالله تقدیم خواهد شد، ضمنی که امسال هم ما در تعهد سازمان بهزیستی است که برای 20000 نفر افراد دارای معلولیت انشاءالله مسکن رو در واقع کمک بکنه. یه برنامه‌ای داریم با بنیاد مستضعفان و بنیاد مسکن و وزارت راه و شهرسازی که یک تعهد 5 جانبه است. البته اون برای معلولین است که بیشتر از 2 خانوارشون بیشتر از 2 معلول، ما 6700 تا در واقع خانواره داریم که بیشتر از 2 معلول دارن. ولی در این حال در کنار اینا می‌خواستم عرض بکنم که ما این کار اینا رو داریم اجرا می‌کنیم دیگه، پیگیری می‌کنیم که اجرا بشه.
واکسیناسیون سراسری روتاویروس از امروز آغاز می‌شود. معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت اجرای این واکسیناسیون سالانه حداقل از 10000 بیماری اسهال شدید و نیاز به بستری و مرگ و میر کودکان جلوگیری خواهد کرد. علیرضا رئیسی:
واکسن روتاویروس رو موجود کردیم، به تعداد کافی هم الان وجود داره و از روز سه‌شنبه که اعلام کشوری انجام میدیم عزیزان میتونن مراجعه بکنن و واکسنشون بر اساس اون برنامه زمان بندی که برای کودکان و اطفال هست انجام بدن.
منابع روسی از کشته شدن 10 تروریست در حملات 24 ساعت اخیر در سوریه خبر دادند. خبرگزاری رسمی سوریه به نقل از مرکز هماهنگی روسیه در سوریه اعلام کرد دست کم 100 تروریست در این مدت کشته شدند. از سوی دیگر منابع خبری اعلام کردند کمک‌های همپیمانان ارتش سوریه در محور مقاومت وارد جبهه‌های شمال و شرق حما و جبهه‌های جنوب حلب شده است. خبر دیگر این که شورای شیوخ و قبایل و عشایر سوریه استان الحسکه هم در بیانیه ای بر پایبندی کامل خود و حمایت از ارتش عربی سوریه در برابر تروریست های مسلح مهاجم به حلب تاکید کردند. اعزام نیروهای جدید عراقی به مرز سوریه. فرمانده یگان مرزی عراق اعلام کرد نیروهای نظامی عراق شبانه روز بر مرزهای خود با سوریه نظارت کامل دارند و هر گونه تحرکی را رصد می‌کنند.
دولت عراق بامداد دوشنبه نیروهای جدیدی همراه با چندین یگان زرهی را راهی مرز سوریه کرده. این نیروها قرار است در نزدیکی مرز آلبوکمال سوریه تا مرز اردن و همچنین در مناطقی از استان نینوا با مرکزیت موسل مستقر شوند. سپهبد محمد عبدالوهاب فرمانده گارد مرزی عراق:
حدود العراق مع سوریه.
مرز عراق با سوریه تحت کنترل کامل نیروهای عراقی است. افزون بر افزایش نیروهای نظامی، دیواری به طول 300 کیلومتر را در طول مرز ساخته ایم و ده‌ها پهپاد شناسایی ارتش نیز در مناطق مختلف مرزی به طور شبانه روزی در حال گشت زنی هستند.
حالا نیروهای عراقی در تلاشند با استقرار در این مرز هم مانع نفوذ مجدد تروریست ها به خاک کشورشان شوند و هم با همکاری ارتش سوریه مسیر هر گونه امداد رسانی به تروریست ها را قطع کنند. برای بررسی بیشتر این موضوع به دیدار سرلشکر یحیی رسول، سخنگوی فرمانده کل قوای عراق رفتیم تا برای من از آخرین تحولات امنیتی در مرز عراق با سوریه بگوید.
التحرك الارهابيين داخل اراضي سوريه.
تحرکات اخیر تروریست ها در سوریه خطر جدی برای عراق است. ما امنیت سوریه را ضامن امنیت کشور ما می‌دانیم و از هر تلاشی برای هماهنگی با دولت سوریه جهت ثبات و حاکمیت آن کشور دریغ نمی‌کنیم.
عراق و سوریه 618 کیلومتر مرز مشترک دارند. داعش در سال 2014 از مرز سوریه به عراق نفوذ کرده و افزون بر موسل یک سوم خاک عراق را اشغال نموده. حالا نیروهای عراقی برای جلوگیری از تکرار حوادث آن روزها اقدامات جدی تری را در مرزها اعمال کردند.
از مقر فرماندهی گارد مرزی عراق، جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
وزیر امور خارجه ایران با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران در کنار سوریه بوده، همانطور که سوریه در زمان جنگ تحمیلی در کنار ایران بوده است، گفت ما در کنار دولت سوریه هستیم و به حمایت خود ادامه خواهیم داد. آقای عراقچی همچنین با تاکید بر اینکه روند آستانه از سر گرفته می شود، از احتمال برگزاری نشست وزیران خارجه ایران، ترکیه و روسیه در قطر در هفته آینده خبر داد.
ما تصمیم گرفتیم که روند آستانه رو ادامه بدیم و احتمالاً ظرف شنبه یک شنبه هفته آینده جلسه وزرای خارجه ایران، روسیه و ترکیه در دوحه قطر در حاشیه دوحه فروم برگزار خواهد شد و ما سعی میکنیم که دوباره این روند رو فعال بکنیم و تاثیرگذار در بقای سوریه.
نظامیان رژیم صهیونیستی در ادامه نقض آتش‌بس با لبنان بار دیگر مناطقی را در جنوب این کشور بمباران کردند. وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد بر اثر حمله هوایی اسرائیل به دو شهرک هاریس و تلوسه در جنوب لبنان 9 تن شهید و 3 نفر زخمی شدند. حزب الله لبنان هم در پاسخ به حملات نظامیان رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان و نقض آتش‌بس، موشک‌هایی به سمت مواضع نظامیان این رژیم در تپه‌های مورد مناقشه کفر شوبا، شلیک و در بیانیه اعلام کرد این اقدام یک پاسخ اولیه دفاعی هشدار دهنده به نقض آتش‌بس رژیم صهیونیستی است. ارتش لبنان هم اسرائیل را به نقض پیاپی آتش‌بس متهم کرده است. مقام‌های لبنانی اعلام کردند از زمان آغاز آتش‌بس 4 نفر از جمله یک افسر امنیتی در حملات رژیم صهیونیستی کشته شده‌اند. و اما دولت فرانسه با خطر سقوط روبرو شد. احزاب مخالف دولت فرانسه با ارائه طرحی به مجلس این کشور خواستار رأی عدم اعتماد به کابینه میشل بارنیه شدند. مارین لوپن رئیس حزب اجتماع ملی گفت دولت بارنیه اوضاع را وخیم‌تر کرده و باید کنار برود. بارنیه 3 ماه پیش به نخست وزیری منصوب شد و در صورتی که رأی عدم اعتماد بگیرد اولین دولت فرانسه از سال 1962 تا کنون است که به علت رأی عدم اعتماد سقوط می کند. فرانسه پس از آلمان دومین اقتصاد بزرگ در منطقه یورو است و سقوط دولت آن می تواند در قلب اروپا خلأ ایجاد کند. انتظار می رود روز چهارشنبه درباره عدم اعتماد به دولت بارنیه رأی گیری شود. گفته می شود مخالفان دولت فرانسه از آراء لازم برای رأی عدم اعتماد به دولت کنونی این کشور برخوردارند. افزایش آلاینده های جوی در شهرهای صنعتی. امروز در برخی مناطق استان گیلان در برخی ساعات بارندگی، رعد و برق و در ارتفاعات و مناطق سرد زیر بارش برف پیش بینی شده است. از امروز تا پایان هفته در شهرهای صنعتی آلاینده‌های جوی افزایش می‌یابند. توضیحات خانم گودرزی، کارشناس هواشناسی.
اونچه که الگوی نقشه‌ها نشون میده طی چند روز آینده در اکثر مناطق کشورمون جوی پایدار رو داریم که میشه گفت آسمان صاف و افزایش نسبی دما رو برای بیشتر مناطق کشورمون داریم. این شرایط سبب میشه که تو شهرهای صنعتی و پرجمعیت افزایش غلظت آلاینده‌های جوی رو داشته باشیم. برای امروز سه‌شنبه حالا اون شهرهایی که دیگه هشدار آلودگی سطح زرد رو دارن میتونن به تهران، کرج، اصفهان، عراق، قم، سمنان، اهواز، یزد، مشهد و تبریز اشاره کنن که شرایط ناسالمه برای گروه‌های حساس. از این رو توصیه میکنیم به افراد آسیب پذیر که کمتر در فضای باز قرار بگیرن. در تهران هم امروز غبار صبحگاهی رو داریم. بیشینه دما برای تهران امروز به 9 درجه بالای صفر میرسه. برای امروز صبح در ایستگاه توچال دمای کمینه 11 درجه زیر صفر شد. لاله‌زار کرمان و سربیشه در خراسان جنوبی دمای 11 درجه زیر صفر رو داشتن. فیروزگو، شهرستانک و دهگلان هم دمای 10 درجه زیر صفر رو داشتن که به ترتیب سردترین ایستگاه‌های کشورمون بودن.
بیمه مرکزی در بخشنامه‌ای به شرکت‌های بیمه ابلاغ کرد جرایم بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه موتوری به مناسبت روز بیمه بخشیده شود. در این بخشنامه آمده است جرایم بیمه شخص ثالث برای موتورسیکلت‌ها و ماشین آلات کشاورزی از امروز تا چهارشنبه 12 دی و برای دیگر وسایل نقلیه زمینی و ریلی از امروز تا پنجشنبه 22 آذر مورد بخشودگی قرار گرفته است. بیمه مرکزی این را هم گفته که این بخشودگی درباره همه وسایل نقلیه مشمول این بخشنامه فقط در صورت خرید بیمه نامه های شخص ثالث و حوادث راننده با اعتبار یک ساله اعمال می شود. جدیدترین اخبار ورزشی را با اجرای همکارم آقای باغنده بشنوید.
سلام، صبح شما بخیر. لیگ نخبگان فوتبال آسیا با اولین برد پرسپولیس و تساوی ارزشمند استقلال برابر صدرنشین عربستانی مسابقات ادامه یافت. در هفته ششم رقابت‌ها پرسپولیس ایران در ورزشگاه حمد بن خلیفه دوحه به مسافه از شورته عراق رفت و در دیداری سخت با گل لحظات پایانی 2-1 این حریف رو برد و به صعود امیدوار شد. در این بازی مهند علی کاپیتان تیم از شورته در دقیقه 19 روی اشتباه مسلم کنانی زادگان گل اول بازی را به ثمر رساند و در ادامه حسن اورونوف دقیقه 89 و گئورگی گبلسیانی در وقت‌های تلف شده نیمه دوم از روی نقطه پنالتی برای پرسپولیس گلزنی کردند. تیم استقلال دیگر نماینده کشورمان هم در جده میهمان تیم الاهلی عربستان بود و در حالی که 10 نفره به بازی ادامه میداد با تساوی 2-2 برابر صدرنشین رقابت‌ها یک امتیاز حساس دشت کرد. رافائل سیلوا دقیقه 42 و محمد حسین اسلامی دقیقه 51 برای استقلال گلزنی کردند و هر دو گل الاهلی را ایوان تونی در وقت‌های اضافه نیمه نخست و دقیقه 83 از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند. ضمن که در دقیقه 82 که بازی محمد حسین اسلامی با کارت قرمز داور از زمین اخراج شد. در جدول این رقابت‌ها پرسپولیس با 6 امتیاز ششم است و استقلال با 5 امتیاز رده 8 را در اختیار دارد. رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا امروز پیگیری می‌شود و در هفته ششم و پایانی از گروه C همزمان از ساعت 17:30 دقیقه سپاهان ایران در ورزشگاه پامیر شهر دوشنبه برابر تیم روشن تاجیکستان به میدان می‌رود و الوحدات در اردن میزبان شارجه امارات است. هفته 11 لیگ برتر فوتبال مردان ایران با 3 دیدار ادامه یافت و طی آن ملوان انزلی 3-1 میزبانش خیبر خرم‌آباد را شکست داد و با 18 امتیاز به رده 4 جدول صعود کرد. استقلال خوزستان با 1 گل در زمین هوادار تهران به برتری رسید و 2 تیم آلومینیوم عراق و گلگهر سیجان به تساوی بدون گل رضایت دادند. در همین چارچوب تیم تراکتور از ساعت 16:30 دقیقه در یادگار امام تبریز پذیرایی چادرملو اردکان است و در صورت پیروزی به صدر جدول صعود می‌کند. و دهمین دوره بازی‌های آسیای ناشنوایان با کسب 2 نشان برای کاروان ایران ادامه یافت. در سومین روز بازی‌ها در کوالالامپور مالزی برای کاروان ایران آرمین رحمت‌پور در مسابقات شطرنج و علیرضا کرمانی در بولینگ موفق به کسب نشانه برنز شدند. سپاس از همراهیتون.
پیک بامدادی.
صبح سه‌شنبه‌تون بخیر باشه شنوندگان محترم، خیلی متشکریم که با پیک بامدادی هم با ما همراه هستید. برنامه هفتم دولت رو مکلف کرده سالی 100 هتل برای رونق گردشگری بسازه. وزیر میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی با اشاره به طرح‌های در دست ساخت گفت این هتل‌ها سال آینده به بهره برداری میرسن.
آقای رشیدی سرمایه گذار هتل سازی بود.
15 سال دارن میسازنش. یکی از کارهای ماندگاره، ماندنیه.
او برای ساخت یک مجموعه اقامتی و پذیرایی بیشتر از 15 سال وقت و سرمایه گذاشت. این مجموعه امسال در تهران به بهره برداری رسید، اما آقای رشیدی دیگر در دنیا نیست.
سود من رضایت مردمه، لبخند مردم.
به درازا کشیدن پروژه‌های هتل سازی موضوعی است که سعی شد در برنامه هفتم با طراحی ایده پروژه‌های ترکیبی راه حلی برای آن پیدا شود. آقای جوزی رئیس انجمن صنعت ساختمان:
موقعی که تعریف شد در حقیقت پروژه ترکیبی، سرمایه گذار میتونه پروژه رو بخشش رو مسکونی کنه، بخشش رو تجاری کنه، بخشش رو هتل کنه، با فروش و پیش فروش بخش هایی که قابل فروش هستن منابع مالی هتل تامین بشه.
تعداد هتل های کشور اکنون حدود 1460 هتل است. پراکندگی هتل ها در شهرهای گردشگرپذیر و نیز سطح کیفیت آنها از نظر کارشناسان کافی نیست. آقای حیدری پور سرمایه گذار گردشگری:
تو بعضی از نقاط کشورمون هنوز این قابلیت وجود داره و کاملا اقتصادی، حتی هتل های بزرگ، هتل های 5 ستاره. مثلا در تهران به نظر من هنوز تهران به تعداد زیادی هتل 5 ستاره با امکانات و تجهیزات مناسب نیاز داره.
در کشور 2700 پروژه نیمه کاره گردشگری در دست تکمیل است و به گفته وزیر میراث فرهنگی 100 هتل جدید در سال آینده بهره برداری می شود. آقای صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی:
با سرمایه‌گذاری 570 هزار میلیارد تومان روی زمین داریم. بین 30-90% سیاست گذاری که انجام دادیم این هست که ما بتونیم سالی 100 هتل رو افتتاح کنیم. از این 2700 پروژه 550 هتل هست.
جذب 15 میلیون گردشگر در سال دیگر تکلیفی است که در برنامه هفتم برای دولت در ردیف برنامه‌های رونق گردشگری تعیین شده است. الهام گوران، خبرگزاری صدا و سیما.
پیک بامدادی هر روز به جز روزهای تعطیل.
بونیر مستضعفان سهام خودش رو در مجموعه هتل‌های بین‌المللی پارسیان واگذار می‌کنه. این واگذاری از طریق مزایده عمومی هست و مهلت دریافت اسناد مزایده تا فردا 14 آذر ادامه داره.
کمی عقب برویم. آبان پارسال، جلسه معارفه هشتمین رئیس بنیاد مستضعفان. واگذاری بنگاه‌های اقتصادی بنیاد به بخش خصوصی در صدر وعده‌های آقای دهخان قرار داشت. آقای دهخان رئیس بنیاد مستضعفان:
ما رقیب بخش خصوصی نیستیم. هر آنچه که ما فعالیتی داریم انجام میدیم که بخش خصوصی قادر انجام بده حتما واگذار خواهیم کرد.
او خط مشی خود را از مسیر بازگشت به رسالت اصلی بنیاد ترسیم کرد.
اون چه با ماموریت اصلی بنیاد همخوان نداره اونها رو رها خواهیم کرد.
اکنون یک سال از آن روز گذشته. آقای دهخان همانطور که وعده داده بود از نقشه واگذاری بنگاه‌های اقتصادی رونمایی کرده.
ما 19 تا هتل داریم. 47 همت قیمت گذاری.
47 همت.
و این آغازی است برای پایان یک رقابت. رقابتی که ناسالم بودنش سالهاست بر سر زبان‌ها افتاده. آقای زنگنه نماینده مجلس:
بخشی از شرکت‌ها و مجموعه‌هایی که الان با حوزه خصوصی و تعاونی دارن رقابت میکنن وابسته به همین نهادهای عمومی غیر دولتی هستند.
آقای یزدی‌زاده کارشناس اقتصادی: به گفته کارشناسان نهادهای عمومی غیر دولتی به دلیل دسترسی به منابع دولتی و حمایت‌های قانونی در موقعیت رقابتی قدرتمندی قرار دارند.
حتی برای گرفتن یه ضمانت‌نامه من بخش خصوصی مشکل دارم، اون به راحتی بانکش واسه صادر میکنه.
و همین مسئله سال هاست که سبب نارضایتی گروه های مختلف بخش خصوصی بوده. آقای احسان فر بنیانگذار سیمان سیستان:
همواره انجمن سیمان کشور اکثریتش عرض به حضور شما متعلق به بخش های عمومی و تحت کنترل دولت بوده و به همین دلیل هم هست که من عرض میکنم امروز هیچ کس حاضر نیست در واقع در صنعت سیمان دیگه سرمایه گذاری بکنه.
بر اساس اعلام سازمان خصوصی سازی، سهم بخش خصوصی از اقتصاد تنها 11% است و خروج بنیاد مستضعفان از صنعت هتلداری شروعی برای میدانداری بخش خصوصی و مشارکت مردم در اقتصاد است. فاطمه خان احمدی، خبرگزاری صدا و سیما.
خب خدمتتون عرض کنم هنگام اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 11:54 است. متشکریم از همراهیتون. تا بخش بعدی خبررسانی ساعت 11 خدا نگهدار.
ریاضی، فارسی، شیمی، فیزیک، ادبیات. برای رسیدن به قله‌های افتخار، برای طی کردن پله‌های ترقی، هیچ وقت دیر نیست. پرش.
به نام خداوند بخشنده مهربان، همراهان و شنوندگان عزیز، هزاران درود بر شما. وقتتون بخیر باشه. من خاطره یرش هستم، همراه با جناب آقای مهندس حشمت، کارشناس و مشاور امور تحصیلی، یک بار دیگه میهمان شما شدیم. امیدوارم که شما هم ما رو تنها نذارید. اگر سوالی دارید، پیشنهادی دارید و یا انتقادی دارید، میتونید حتما با ما در میون بگذارید که در اسرع وقت با کارشناسان برنامه مطرح بکنیم. درود بر شما جناب آقای مهندس حشمت، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا خیلی متشکرم. عرض سلام دارم خدمت شما خانم ارج و همچنین سلام عرض میکنم خدمت شما شنونده های عزیز، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. آقای مهندس حشمت، مدارس یک سری قوانین داره برای دانش آموزا.
بله.
خانواده ها هم برای دانش آموزا یک سری قوانین میذارن. مجموع این قوانین میشه یک نوع برنامه ریزی برای دانش آموز که بتونه در چارچوب اون برنامه ریزی به درستاش برسه.
بله.
اما خیلی وقتا این اتفاق نمیفته. دانش آموز سردرگم میشه. من طبق کدوم قانون برم جلو که هم درسم خوب بتونم بخونم، هم یادگیریم به بیشترین میزان برسه، همی که نمره ای رو که دلخواهم کسب کنم.
ببینید، برنامه ریزی هم یک هنره که باید هنرش رو بلد باشه اون کسی که میخواد برنامه ریزی بکنه. اینکه ما بخوایم درس بخونیم خوبه ها، ولی اینکه چطوری درس بخونیم موضوع صحبت منه. من همیشه و همه جا روی شیوه و روش درس خوندن دانش آموزها تاکید داشتم خانم ارج. ببینید، اینکه دانش آموز باید بدونه ذهنش وقتی مطلبی رو میخونه، پس از گذشته چه مدت زمانی میتونه اون مطالب رو دستبندی کنه و پردازش بکنه، بعد از گذشته چه مدت زمانی باید بره مثال و تمرین حل بکنه تا مطالب در ذهنش ثبت بشه، دوباره بعد از گذشته چه مدت زمانی بره تست زنی انجام بده تا بر اساس اون یادگیری هایی که تا الان داشته بتونه به یک تسلط کامل برسه. میدونید مامان باباهای عزیز، دانش آموزهای عزیز، خیلی ها درس میخونن که یاد بگیرن، اما اینکه این یادگیری تا چه مدت در ذهن شمای دانش آموز باقی میمونه، یعنی یادداری شما چقدر خواهد بود، بسیار مهمه. دیدی دانش آموز عزیز سر جلسه امتحان میگی من اینو بلد بودم، چرا الان یادم نمیاد؟ فرمولش چی بود؟ من که خونده بودم. خب تو که خوندی، تو که وقت گذاشتی، تو که درس خوندی، چی میشه که الان یادت نیست؟ چی میشه که یادت نمیاد؟ پس روش درس خوندنت غلطه. روش درس خوندن رو مشاوره هایی میتونن به دانش آموزها آموزش بدن که خودشون این مسیر رو طی کردن. خانم ارج ببینید، نمیشه که یک نفری بیاد به همه دانش آموزها بخواد مشاوره بده و به همشون هم یه برنامه جامع و واحد بده، بگه آقا این برنامه تو، به همه هم همونو بده.
انگار یه دکتر بخواد یه نسخه برای همه بیماران ساخته.
پس این شدنی نیست، قابل قبول نیست. هر دانش آموز بر اساس میزان یادگیریش، بر اساس شرایط شخصی خودش، بر اساس تحلیلی که روش انجام میشه، بر اساس آزمون‌هایی که ازش گرفته میشه، معلوم میشه که چه برنامه‌ریزی به دردش میخوره. من پیشنهاد میکنم به شما والدین عزیز که اگر شما هم مثل من معتقدید دانش آموزتون توی درس خوندن و یادگیری مشکل نداره، اما در روش درس خوندنش دچار غلط‌هایی هست که باعث میشه یادگیری درست براش اتفاق نیفته، باید با یه سری از مشاوران برتر کشور صحبت بکنید و برای این کار کافیه شما یه کار ساده رو بدون پرداخت هیچ هزینه ای انجام بدید.
چیکار کنن؟
عدد 5 رو لطفاً همین الان به 1000 3085 پیامک بکنید.